بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حاصل مطلب هفت این شد که نفرمایش علامه و نه سید و نه الاستاد موجب عناوین متقدمه هست جهت اون این است با اون طریقی که برای احتیاط که قبل از حجر این گونه قصد کند که طواف می کنم از مکانی را که خداوند طواف از اون مکان و ختم می کنم شوت را از اون مکانی که خداوند ختم در اون مکان را واجب کرده است با اضافه مقداری از اول و اضافه مقداری در خط این گونه نیت نه تقیه دارد نه توهین دارد نه وسوسه دارد نه حرجی دارد اگر حرفی هست تقدم الکلام که ابتدای من الحجر دلیل مرتبی دارد یا ندارد هر مسئله که پیش میاد این است اول باید وجوب یا حرمتش را مطالبه دلیل کرد بعد رافع وجوب و حرمت همون عناوینی که خود شارع فرمود از قبیل حرج ضرر و امثال ذلک فعلیه با این احتیاط هیچ عنوانی مترتب نخواهد شد کما اینکه با اون دو قول هم این عناوین مترتب نمی شود منجر به وسوسه میشه غیر از وسوسه و ثانیاً علی فرض اینکه این عناوین پیدا شد حکم به بطلان طواف فی غایت الاشکال است برای اینکه باید ببری به باب اجتماع این عناوین هیچ کدومش اتحاد وجودی با مأمورون به ندارن فعلیه مطلب هفت تمام شد و اما هشت این مطلب هشت کما تعرفون صاحب جواهر متجاوز از یک صفحه این مطلب را پیچونده است منشأش هم این است که مرحوم کاشف القطاع کلام علامه را گرفته، مزج کرده، شرح مزجیر کرده، اصل مطلب علامه را کاشف القطاع مشکل جلوه داده، صاحب جواهرم این طرف و اون طرف زده. اون عبارت متجاوز از یک صفحه که مطلب هشت است، انشاءالله تعالی در بحث زیادی در طواف خواهد آمد. سوم از واجبات طواف ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله الطواف علی الیسار، طواف باید به نحوی انجام بگیرد که خانه خدا در طرف چپ طائف باشد. وقتی که طواف می کند، خانه به طرف چپ طائف باشد. در این مرحله ایزن دو مطلب اشاره می شود. مطلب اول دلیل بر این حکم است. دلیل بر این حکم اولا اتفاق المسلمین است. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 19 صفحه 291، بلا خلاف نجده بل الاجماع به قسمیه علیه. اقوای از این مستند، جلد 12 صفحه 71، بل هو اجماعیون و هو دلیل علیه. اقوایت مستند از این جهت است که و هو دلیل و علی را میگن، میگن اصلا دلیلی نداریم برای این حکم مگر اجماع. روشن شد چرا اقوایت جواهر میگوید؟ کما این که مقنی جلد 3 صفحه 190 مسئله 24-70، ولو نکست تواف فجعل البيت على یمینه لم یجوزه. تقریبا اصل وجوب را مذاهب اربعه قائلند. حتی حنفی هارم اصل وجوب را قائله، منتها یه بحث دیگری شد ما هم بیاد و اون این است که اگر این حکم را عمل نکرد، کعبه را به طرف راست قرار داد، آمد خانش متوجه شد که علل یسار نبوده. این اختلافیه. بل اتفاق میگوین این طواف باطله، حنفی ها میگن نه، حالا یک معصیتی کرده توافش صحیح باشه. غرض ابو حنیفه هم در اصل وجوب کون الکعبه به طرف یسار طائف او در این مخالفت نداره، مخالفت این است که کسی معصیت کرد چه باید بکنه؟ حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها میگن توافش باطل است، باید دو مرتبه تواف کنه. حنفی ها میگن نه، معلوم نیست باطل باشد، کفاره بده. خود کفاره معناش این است که این ترک واجب کرده. فعلیه دلیل اول بر این شرط، اولا اتفاق المسلمین است و ثانیا سیره مستمره از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الى یومنا هازا می باشد. و ثالثاً این حکم مستفاد من جملت من الروایات است که این روایات در باب 20 از طواف و 26 از طواف و 27 از طواف موجود است. این روایات گرچه صراحتن یا مطابقتن سخن از یسار نیاورده است، لذا در کیفیت استفاده این حکم از این روایات دقت فرمایید، نه کلمه یسار. اصلا این کلمه یسار در این روایات نیست، هر سه طایفه کلمه یسار ندارد. ولیکن به دلالت التزامیه این روایات دلالت بر این حکم دارد. این روایات که بعض از اونها ذکر می شود، چند مطلب ازش استفاده می شود. مطلب اول این است که انسان در حال طواف به مقداری که می تواند مناجات با خداوند داشته باشد. در وقت طواف صاف سخن بگوید با خدا، بگوید فلون کار بدا کردم، فلون کار را کردم، فلون کار را کردم، شاید خداوند عفوش کنه. که در این روایات ملاحظه کنید دارد که کسی نیست که نام گناهش را ببره در اونجا خدا عفوش نکنه. این یک مطلب از مستفاده از این روایات است. مطلب دوم مستفاده از این روایات این است، مستجار سه اسم دارد، در این روایات هست، مخصوصا باب 26 همه این اسامی هست. در بعضی از این روایات خصوص مستجار نام برده شده است که دعای در او خیلی فوق‌العاده است. عنوان دوم عنوان ملتزم است که در اکثر روایات از این مکان به عنوان ملتزم ذکر شده است. عنوان سوم متعوض است که در حدیث یک از باب 26 این گونه آمده است: وقتی که به متعوض رسیدید این دعا را بخوانید. هذا مقام العائز بک من النار، جاش اینجا هست. فعلیه کما ترا، اون مکان شریف که این اهمیت را در اجابت دعا دارد سه اسم دارد: مستجار، متعوض، ملتزم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم مستفاد از این روایات این است که در این روایات این معنا به وضوح به چشم می‌خورد و اون معنا این است، میگوید از مستجار یا از متعوض یا از ملتزم، یا میگوید در این مکان این دعا را بخوانید. بعد میگوید حرکت میکنید، میروید به رکن یمانی، این دعا را در رکن یمانی بخوانید. بعد میفرماید حرکت میکنید، از رکن یمانی میروید به رکن حجر، این دعا را در رکن حجر بخوانید. بعد میروید به حجر الاسود، حجر الاسود را استعلام میکنید. خب این ترتیب واضحه که غیر علی‌الیسرا که نمیشه، برای اینکه اگر خانه خدا دست راست باشد این ترتیب امکان نداره. باید اول از حجر شروع کنه، بعد بره به رکن حجر، بعد بره به رکن یمانی، بعد بره مستجار. این ترتیب که در این روایات که فی حسها صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه علی ابن یخدین، صحیحه معاویت ابن عمار، کل اینها رو ملاحظه کنید ببینید این ترتیب در استقبال هست امکان ندارد، در استدبار هست امکان ندارد، در علل یمنا هست امکان ندارد. برای اینکه اگر در علل یمنا ممکن بود، یعنی شرعاً اگه ممکن بود باید بگید اول حجر رو میبوسید، بعد میرید رکن یمانی رو میبوسید، بعد میروید مستجار رو میبوسید، این ترتیبی باید باشه. هیچ یک از این روایات این ترتیب، نه استقبال بیان شده، نه استدبار بیان شده و نه یمنا بیان شده. فعلیه مستفاد از این روایات این ترتیب منحصر به این است که خانه خدا در یسار طائف باشد، کما این که از این روایات و از این مسائل کلامی هم استفاده می شود. ملاحظه بفرمایید این روایات را. باب 26 حدیث یک صحیح است، میگوید آمدی به متعوض میرسی. فتواف صابه و هو ازا قمت فی دبر الكعبه هزا و البما فقل. تا آخر دعا ثم استلم رکن الیمانی ثم ات الحجر فختم به الروایت و واضحتون فی ما ذکرنا که از مستجار میایی به رکن یمانی، از رکن یمانی میایی به حجر و این غیر الیسار امکان ندارد و لا باید عکس میکنه، باید از حجر شروع کن به رکن یمانی برسی بعد به مستجار برسی. کما این که حدیث چهار جمله ای از محققین این را ذکر کردن، اما تقدم الکلام که این ربطی به طواف ندارد. دقت کنید، حدیث یک وهاوف صوت صابه، شما باید اینجوری حدیث داشته باشید که از صوت این ترتیب شروع بشود. اما شما اگر حدیثی دارید که میگه حالا توافت رو تمام کردی این کار را بکن، از مستجار را ببوسی، رکن یمانی را ببوس، حجر را ببوس، این ربطی به تواف ندارد، این ربط به استعلام ارکان دارد یا ربط به استعلام حجر دارد. ولو ترتیب را میگوید، ما مطلق ترتیب را که نمیخوایم، ترتیب در شوت دلالت بر وجوب دارد. این حدیث هفت چار ولو صحیح است ولیکن اذا فرخت من الطواف دارد. اذا فرخت من الطواف این معناش این سکم استعلام ارکان را بیان میکنه. بله، استعلام ارکان هم ترتیبش این است، از مستجار شروع بشود، به رکن یمانی برسد، به رکن حجر برسد، به حجر برسد. این دلالت بر این ترتیب در مطلق استعلام دارد. ما مطلق استعلام رو که بحث نمی کنیم، ما ترتیب در طواف را بحث می کنیم که از هر من الکل صحیحه محمد عبدالله ابن سنان است. ازا کنت فی طواف صابه، یعنی فی شوت صابه، شوت هفتم جزء طواف است. خیلی به وضوح روایت دلالت علی المدعا دارد. کما اینکه حدیث نو هم ایزن ثم تدروف و بالبیت سبعت اشراط، اون هم دلالتش خوب است، ولیکن تقدم الکلام که حدیث نو معید است لما ذکرنا که ابو سمال غیر از ابو سماک است. ابو سمال توثیق شده، ابو سماک توثیق نشده است. حدیث ده ایزن، حدیث ده یه بحث دیگری داره و اون این است که از امام علیه السلام سوال میکنه به این که این شخص الزام به ملتزم رو فراموش کرده، در ملتزم همون مستجار است، باید بیستد ببوسد، دعا بخواند. میگه این شخص فراموش کرد، آمد بعد از رکن یمانی یادش آمد که در ملتزم این آقا استعلام نکرده است، در طواف هم فرض هست. از این جهت این روایت دلالت علی المدعا دارد. ازا کان اسبو، اسبو ظهور در هفت شوت دارد، پس این روایت هم با اون حکمش کار نداره، اون حکمش معارض دارد. بعضی از روایت میگوید برگردد، بعضی از روایت میگوید برنگردد، بعضی از روایت میگه بابا این که اضافه میشه، بعضی از روایت میگه نه این به قصد برگشته، به قصد طواف که نیست اضافه بشه. اون خودش یک بحث جداگانه‌ایه که بین فقها هم اختلاف است. بحثش هم مهمه که آیا اگر فراموش کرد این مستحب را میتواند از رکن یمانی برگردد به مستجر؟ جماعتی میگن میتواند، جماعتی میگن نمیتواند. ما با میتواند و نمیتواندش کار نداریم، برای اینکه تعارض داره باید برویم به سراغ اطلاقات، بحثش هم مشکله دارد. فقط این را ما میخواییم از روایت چیز کنیم. میفرماید فراموش کرده به رکن یمانی رسیده. خب فراموش کرده به رکن یمانی رسیده معناش اینه که اول ملتزم بوده دیگه، بعد رکن یمانی نیست دیگه. اگر از یمنا درست بود، اینجا غلطه بگه ملتزم را فراموش کرده به رکن یمانی رسیده، باید بگه رکن یمانی را فراموش کرده رفته به مستجار. این روایت در اعتبار کون الکعبت المعظمه علی یسار یسار تردیدی ندارد که دلالت دارد، برای اینکه میگونه فراموش کرد آمده جلوتر، بعد در بعضی روایاتش داره آمده جلوتر به حجر هم رسید. خود معلومه این در صورتی تدبیر میکند که شروع از طرف بوده است که خانه خدا علی یسار بوده است که نتیجه اون این است. اگر علی یسار بوده اول میرسد به مستجار، بعد میرسد به رکن یمانی، بعد میرسد به رکن حجر، بعد میرسد به خود حجر. فعلیه کل این روایات این معنا را دلالت دارد به این که اون چی که متعارف بوده است، اون چی که مشروع بوده است، اون چی که ائمه علیهم السلام انجام داده اند این بوده است که خانه خدا در طرف چپ طائف بوده است. همین معنا را باب 27 صحیح علی ابن یختین دلالت دارد. اما نسی ان یلتزم فی آخر توافی، این از دو جهت خوب است. اولا تواف را میگوید، استلام بعد از تواف را نمیگوید. میگه در تواف فراموش کرد که در مستجار بیسند و بچسبد و دعا بکند. چه کار بکند؟ این حکم چه کار بکند هم میگوید که با روایت متقدم هم تعارض دارد. بعضی از اون روایات میگوید رجوع نکند زیادیست. این روایت ای زن میگه نه رجوع نکند، حال ترک شده، مستحبی ترک شده دیگه، برگشت نداره. این که برگشت جای زیاد نیست، عرض کردم این بحث ما نیست، این تعارض داره. اما این مقدار دلالت دارد که اگر به رکن یمانی رسید ملتزم را فراموش کرده است، معناش اینه که طرف ملتزم آمده به رکن یمانی. اگر از رکن یمانی رفته است به طرف ملتزم، این که ملتزم را فراموش کرده به رکن یمانی رسیده غلط است. فعلیه کل این روایات دلالت دارد که طواف باید طوری باشد که خانه خدا در طرف چپ تا طائف باشد، دست چپ طائف خانه خدا قرار بگیرد. باب 20 حدیث 1 که از همه اینها جامع‌تر است و سیرم هست، دعاهای خیلی تکون دهنده هم در این حدیث هست که این حدیث و اسألک بسمک الذی غفرت به لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. این یکی از اون دعاهایی که در این حدیث است. اونی که مربوط به ما نحن فیست بین رکن یمانی، باز این دعا رو میخونید. اینها در اینجا صاحب حدائق در جلد 16 صفحه 122 این جمله بسمک الذی غفرت به ذنب محمد صلی الله علیه و آله و سلم مضمون آیه هست، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر ما تقدم و ما تأخر. اون بحث کلامی داره که همه متکلمین شیعه من هم سید مرتضی و فقها این رو بحث کردن. در حدائق روایتی از عیون اخبار رضا نقل میکنه که مضمون اون روایت این است، اون ملعون از امام رضا علیه السلام سوال کرد این آیه را چیکار میکنه؟ شما میگویید پیغمبر معصوم است، این آیه میگوید گناهان پیغمبر آمرزیده شده است، چگونه اسمت با گناه جمع می شود؟ امام علیه السلام در این روایت دارد، خودتون روایت رو مطالعه کنید، بله درسته پیغمبر گناه کرده بود، اما نزد قریش گناه کرده بود، نزد مشرکین به نظر مشرکین پیغمبر گناه کرده بود. گناه پیغمبر در نظر مشرکین گناه بوده، نه اینکه گناه پروردگار را کرده باشد. بعد در این روایت داره حضرت رضا علیه السلام فرمود نه گناه بزرگی هم بود. بعد توضیح میده، اون توضیحش هم در یک روایت دیگری دیدم، بابش را فراموش کردم. در اون روایت این است که این قریش یا مطلق مشرکین آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن این چه حرف عجیبی تو میزنی، ما 360 خدا داریم، همه را رها کنیم اون خدایی که ندیده ما بیایم اطاعت بکنیم. آیه قرآن هم لختلاق اشاره به این است، آیه 5 یا 6 سوره صاد را بخونید که در اون روایت دارد عشق نازنین پیغمبر اکرم جاری شد و یه مطلبی فرمود. قرض از اون روایت این آیه هم تفسیرش روشن می شود. این هم اقلن یکی از عجبه ای که در علم کلام از این سوال داده شده از قرار بگیرد. سند روایت رو من ملاحظه نکردم، اکتفا به نقل از حدائق، اما این روایت این 360 دیدم در وسائل کجا بود یادم نیست، پیداش کنید خودتو. غرض این است که فرمود بله نزد مشرکین پیغمبر بزرگترین گناه را کرده. گفت چطور؟ گفت برای اینکه اینا 360 بود داشتن، پیغمبر دستور داد همه اینا را کنار بزنن، بیان زیر پرچم توحید. در نظر مشرکین این گناه بود. خداوند متعال بعد از فتح مکه میفهمه اون چی که نزد اینها گناه حساب میشد تمام شد، اون چی که بعدن هم اینها خیال کنن گناه هست اون هم تمام شده است. از اون روز دیگه بعد اینها سر به سر شما اگر بگذارن هم اکل از قفاست دیگه. اون چرا که نزد اونها گناه بود امروز برطرف شد، اون چی که بعدن هم نق نق داشته باشن امروز ختم شد. امروز دیگه روزیست که دیگه بعدش مشرکین این مقدار از وجود شما ناراحت نمی شوند. با فتح مکه همه چی تمام شد، گله های قبلشون تمام شد، گله های بعدشون هم تمام شد. فعلیین آیه که ندارد خداوند معصیت خدا را کرد، آیه دارد که ذنبی که به نظر مشرکین بوده است تمام شد، ما تقدمش هم تمام شد و ما یعتیش هم کل عدم است. فعلیه خلاصه بس این می شود، دلیل بر شرط سوم یا جزء سوم، اولا اتفاق المسلمین است و ثانیا سیره مستمره است و ثالثا این روایات است. عام این بحث را کردن، اونها هم میگویند به برهان تأسی. این برهان تأسی در خصوص ما نحن فی یک ذیلی دارد و اون ذیل این است که رسول اکرم فرمود از این روز شما مناسک شما را من بیان کردم، خذوا عنی مناسککم. به این ذیل میگویند ولو تأسی دلالت بر وجوب ندارد، کما ذکرنا مرارا مطلق رجحان را میرساند، ولیکن به قرینه خذوا عنی مناسککم میفهمیم که دست چپ واجب بوده است. برهان تأسی با این ذیل دلالت بر وجوب دارد. این حدیث در کتب ما هم آمده، همه نقل از اونا میکنن. مرحوم نراقی این حدیث آورده، خوبم مناقشه کرده، میگه پیغمبر فرمود مناسکتون رو از ما بگیرید. این دست چپ عهد وجوه فعل است، دست راست دست چپ استقبال استدبار. این که دست چپ واجب باشد، کی گفت؟ اول بحثی که این مناسک هست آنست، کی گفت این واجب تعیین نیست؟ ماز میگه این حدیث دلالت ندارد، و کیف کان این حدیث دلالت داشته باشد یا نداشته باشد، آیه قرآن میگوید ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، ولکن دلالت علی الوجوب با این حدیث نمی شود، برای اینکه سند ندارد. چون که سند ندارد ما به این استدلال نمی کنیم، بلکه استدلال برای این حکم کما ذکرنا اتفاق المسلمین اولا سیره عملیه ثانیا جملتون من الروایات به تقریبی که تقدم الکلام وصلى الله على محمد وعلى آل الطاهرين.